دوستان و یاران گرامی شنونده، از اینکه تا کنون همراه ما بودید سپاسگزاریم. هر یک شنبه در خدمتون هستیم. امروز همراه میشویم با هنرمند شایسته میهنمون خانم جمیله ندایی و در مورد تعهد یک هنرمند، همچنین جنبش جلیق زرتا و پیوندشون با جنبش سترگ مردم ایران آگاه خواهیم شد. خانم ندایی، درود دارم بر شما، خوش اومد بگم و سپاس که دعوت ما رو پذیرفتیم برای این گفتگو.
سلام، خیلی ممنونم آقای اوحدی که منو دعوت کردین و اجازه دادین که اینجا صحبت بکنم. البته خودتون میدونین که من کشور سوئد رو خیلی خوب میشناسم و خیلی از دوستای من اونجا هستن و امیدوارم که خلاصه این حرفایی که میزنیم همه دوستان مشترکمون گوش بکنن و شنوندگانی که منو نمیشناسن. خیلی ممنونم. به هر حال
سپاسگزارم خانم ندایی. میدونم که شما بیش از چندین نمایشنامه در تئاتر و قصه‌گوهای مختلفی بودین که احتیاج به معرفی نداره، شنوندگان ما شما به خوبی میشناسن، ولی اگر خواستین خیلی مختصر میتونین از سابقه کارهایی که بیویژه در این چند سال اخیر داشتین هم بفرمایین و سپس از تعهد هنرمندان دیگری که الگو میگیرن یا برداشت میگیرن از کارهایی که قبلا انجام شده.
ببین، خب من اگر بخوام تمام کارهایی که کردم از سال در واقع 43-44 تا الان به برنامه شما قد نمیده. همین خلاصه کنیم که توی تئاتر بودم همیشه و توی سینما، تحصیلات سینما و تئاتر کردم و یه تز دکترا نوشتم و در 40 سال اخیر که در فرانسه بودم، یعنی 39 سال از سال 1980 اینجا هستم، فقط کار سینما کردم. منتها توی تئاترم بودم، خیلی فیلم راجع به تئاتر درست کردم، منتها با فرانسوی ها خیلی بیشتر، و دنبال کردم تمام کوشش های تئاتری ها و فیلمساز های در تبعید که با خیلی به سختی کار میکنن و اگر به فارسی کار میکنن خیلی خیلی سخته، و اگر توی زبانهای دیگه کار میکنن، به هر حال حرفه‌ای که ما داشتیم اونجوری که ما از تئاتر فهمیده بودیم، در هر جامعه‌ای آدم باید با زبون اون جامعه تماس بگیره، نه با زبونی که زبون اون جامعه نیست، در واقع زبون مادریه یا خیلی در اقلیته. یکی از مشکلات اینه که وقتی اینجا آدم تئاتر کار میکنه، آدم های محدودی که ایرونی ها به هر حال اکثریتو که ندارن، یک جمعیت محدودی هستن در هر شهر و معمولا هم تماشاچیان تئاتر نیستن و برای سرگرمی میان، یا بعضی نمایشنامه های مشهوری که مثل شهر قصه چون همه ایرونی ها میشناسن خیلی زیاد در این بعد از انقلاب متاسفانه خیلی بد در واقع تخریب شده، برای اینکه کسایی که اومدن به طرف شهر قصه اصلا تئاتر بیژن مفید رو نمیشناختن، فقط به دلیل اینکه عاشق این نواری که وجود داره بودن و تصمیم گرفتن، اصلا یه دیگه هستن که تصمیم گرفتن تئاتر کار بکنن و مردم هم میان به خاطر اسم بیژن مفید. ما در پاریس چند ساله با بچه های بیژن مفید یک بنیاد بیژن مفید درست کردیم که مدیر افتخاریش هم آقای هدایت متین دفتریه که از وکلای بین المللی هستن، چون بیژن رو خیلی خوب میشناخت، و چند تا از دوستای بیژن که در پاریس هستن و بچه های بیژن، که ببینیم در واقع این کارهایی که از متنهای بیژن در واقع دزدیده شده همیشه، چون این متنها واقعیتی که اتفاق افتاده بعد از انقلاب، مصادره، فقط مصادره انقلابی، نمیدونم خونه و زمین و این چیزا نبوده، خیلی کارهای فرهنگی مصادره شده، فقط کارهای بیژن مفیدم نیست، و بعدن از دست مصادره شدگان پخش کردن تو این تلویزیون های این ور اون ور، و یا صاحب شدن یه طوری که هیچ ارتباطی در واقع به کار تئاتر ما نداره، برای جستجوی ما نداره. راجع به تعهد هنرمند صحبت کردین، ببینید یه اصطلاحی بود که ساعدی و شاملو میگفتن که کار هنری متعهد وجود نداره، هنرمند متعهد وجود داره، که متاسفانه اصلا الان هر کسی که به کارش اعتقاد داشته باشه اصلا شانس کار کردن نداره. در ایران با هزار جور بدبختی روبرویه، در خارج از ایران هم که مجبور بختش رو به چیزای دیگه برسونه. و در این به هر حال 40 سالی که طول کشیده، در بنیاد بیژن مفید مثلا یه عده‌ای توی سان فرانسیسکو، بعضی هاشون اصلا از بچه‌های زندونی های سیاسی بودن که جون سالمه درد برده بودن، شرق سر رو 3-4 سال پیش کار کردن و تمام تابستون من باهاشون کار کردم که نمایشنامه راجب همه نقش ها، که از دور خیلی خیلی آدم شریفی بود کارگردانش و که نقش ها راجبه چیه، بیژن مفید چرا این متن کار کرده و امروز باش باید چجوری برخورد کرد. و متاسفانه خب چون 14 تا بازیگر بودن فقط تونستن سان فرانسیسکو اجرا کنن، نتونستن از نظر مالی برن جای دیگه. البته همه فیلم و بروشور و همه کاراشو اینجا فرستادن. و بدبختی اینه که توی خانواده بیژن مفید تنها کسی که در تمام این مراحل، هم برای به وجود نوشته شدنش، هم به وجود اومدنش، هم روی صحنه رفتنش، من بودم. یعنی بعضیا میرن بچهای بیژن رو میبینن، بچهای بیژن اون موقع بچه بودن، اصلا ندیدن نمایشنامه باباشونو، دلشون میخواد کارای باباشون اجرا بشه ولی حتی بخوان کنترل بکنن نمیدونن که این نمایشنامه باباشونه یا نه. یک آقای خیلی هم آقای محترم و خوبی در لس آنجلس، در لس آنجلس اخیراً من اونجا بودم، نمایشنامه شاپرک برده بود، من یادم رفت براتون متنی که فرستادم، مطری رو که نوشتم بهتون بدم. و چون با من صحبتایی که باهاش کردم اصلا دریافتی که داشت دریافت نمایشنامه شاپرک خانم نبود، یک چیز دیگه بود. هرچی سعی کردم بهش توضیح بدم، به هر حال از یک دنیا و فرهنگ دیگه پیش می اومد و خیلی هم گروه پرکار و آدم های که کار میکنن اینجا، میدونین تئاتر تمام روز نمیتونن کار کنن، این نمایشو برده بودن رو صحنه، خوشبختانه من اونجا بودم. و بعدا رفته بودن از پسر بزرگ بیژن مفید، اسمش افشین مفیده که فارسی حرف میزنه ولی با انگلیسی باهاش باید مکاتبه کرد، افشین مفید از دست لگیش در امریکا بوده و با بزرگترین، یکی از بزرگترین کوروگراف های جهانی کار کرده به اسم بلانشین، که بنیاد بلانشین که بعد از مرگ اون به وجود اومده، کوروگرافی هر کدوم از این رقص ها اگر اجرا میشه باید کنترل کنن ببینن ربط داره یا نه. و خیلی خوب میفهمه افشین که این بنیاد بیژن مفید برای این کاره، برای این کار. تا راجع به حقوق اخلاقی صحبت میکنیم یه عده‌ای فکر میکنن که حقوق مالیه. آقای اوحدی از 50 سال پیش، چون حقوق مؤلف در ایران وجود نداشته، همه کارهای ما به تاراج رفته و بعد از انقلاب دیگه بدتر، یه عده‌ای پول درآوردن از کار ما، عده زیادی، و آدم هایی که اتفاقا آدم های آرتیست زیاد نبودن بدبختانه، و هیچ وقت هیچ چیزی، هیچ شاهی به دست ما نرسیده، چون مسئله مالیش اصلا مهم نبوده در مورد حقوق مؤلف. تازه مؤلفینی که مثلا حقوق مؤلف میگیرن اصلا خیلی محدوده، 8% بلیت فروش رفته است و اصلا تئاتر ایران در جایی نیستش که بتونه روی پای خودش وایسته. اونایی که واقعا تئاتر کار میکنن، نه اونایی که میان شو میذارن و یا میخوان پول در بیارن. بنابراین وقتی در بنیاد بیژن مفید ما از حقوق مؤلف صحبت میکنیم، حقوق اخلاقیه. آیا به تکست وفادارین؟ آیا درکی رو که بیژن مفید حرفی رو که زده تکرار میکنید؟ به این سوالات باید جواب داد. خب اینکه مدت‌ها نوار شهر قصه رو میذاشتن، که احتمالاً شما شنیدین توی برنامه‌هاتون هم میدونم به من گفتین که گاهی یه تیکه هایش رو میذارین، اینا رو میذارن خب روش را میرن، یا اینکه یه تیکه تیکه میکنن، یه کاری میکنن که ربطی به کار ما نداره. ولی خطری که وجود داره آقای اوحدی اینه که در این وانفسای ظلمت وقتی متنای بیژن مفید رو ازش اسم بیژن مفید رو میذارن روش و کار دیگه باهاش میکنن، تاریخ زداییه. اون کاریه که جمهوری اسلامی سعی کرده با تمام نویسندگان، با تمام شاعرها در این 40 سال اخیر بکنه و تمام اونایی که متن میشناسن، نمایشنامه میشناسن، تئاتر میشناسن، شعر میشناسن، ادبیات میشناسن، همیشه ممنوع القلم و ممنوع البیان بودن. این در واقع رنجی که من میبرم اینه که داره بیژن مافی تبدیل میشه به یه چیز دیگه. خیلی از آدما منو میبینن راجع به چیزی صحبت میکنن که میگم این اسمی که داره میذاره مال بیژن مافی نیست، این یه فکر دیگه است و اینو نمیتونین غالب بکنین و بچسبونین به اسم یک نفر چون مشهوره، چون که وقتی شما اون بالا مینویسین بیژن مافی مردم میان. خب ولی آدم کسایی که این کارو میکنن در واقع به خودشون احترام نمیذارن و به کارشون احترام نمیذارن. این شاپرک خانم که من توی لس آنجلس دیدم بعدنم با کارگردان و خیلی خیلی زحمت کشیده بود شده بود ولی هیچ ربطی به شاپرک خانم نداشت، یک چیز دیگه ای بود که از نظر من تئاتر نبود اونجور که من تئاتر رو شناختم و فهمیدم و کار کردم. به کارگردانم گفتم ولی آن چیزی که من دیدم در واقع یک سند تهجر و عقب موندگی و مخشویه که توی ایران هست. یعنی آدمایی که میخوان کار کنن فکر میکنن میرن طرف کار مشهور، یه چیزی رو حتی وقتی میپرسی حرفی که دارین چیه هیچ کس نمیدونه، یه چیزایی اصلا آشفته میگن. حالا یکی از که به خود کارگردان اونجا گفتم، خوشبختانه من اونجا بودم دیدم، گفتم اگر من خیلی مثبت بخوام به کار شما نگاه کنم سند تخریب تئاتر و ظلمت فرهنگی در جمهوری اسلامی، چون شما اونجا بزرگ شدین و اینا درونی شده. برعکس همه میرن به افشین مفید میگن که اولا که بعضیا که اصلا خیلی حرفای بدی میزنن که به حرفه در مورد حرفه نباید گفت که برای من اصلا اهمیتی نداره، من نظرم رو راجب تئاتر راجب بچه های خودم که خودم زاییدم هم بزرگشون کردم از جمله افشین و شیما پهلوی من بودن 15 سال و برای همون بورسی که تونست بگیره خیلی من کار کردم، یعنی ما هیچ همه 4 تا بچه بیژن بچه های من هم هستن، ولی در مورد تئاتر و چیزی که بلدم از من بهتر بلد نیستن. شکایت کردن به افشین مفید یا نیما مفید که پسر منه تو لس آنجلسه، برای اونم یه نفر ایمیل فرستاده بود، یا مزدا مفید که اصلا تئاتر کار میکنه اینجا هست، برای من فرقی نداره. نظری رو که من دارم دارم و نظری که دارم برای تئاتره، یعنی برای فرهنگ این مملکته، برای کمک کردن به اون آدمایی که میخوان تو این وانفسا کار فرهنگی بکنن. مثلا این خانم برداشتی که داشت از نظر من برداشت درستی نبود، تو بود که جمیله ندایی خشونت میکنه. من هیچ وقت به کسی توهین نمی کنم ولی هیچ کس آدم خیلی سختی هستم، برای اینکه 50 سال زندگیم فقط کار تئاتر و سینما کردم و آموختم و یاد گرفتم و متوقعم که همکارای منم بلد باشن، متوقعم که حرف داشته گفتن. به خاطر محدودیت های ایران ما نمیتونیم از زیر وظیفه‌ای که داریم شونه خالی کنیم. آدم متعهد آدمیه که حرفی برای گفتن داره. تئاتر یا کار فرهنگی برای بهتر کردن زندگیه، برای آموزشه، برای تقسیم کردن یک ارزش با تماشاچی، برای این نیستش که آدم سالن پر کنه یا خودش رو پنهان کنه پشت یک اسم. این مسائلیه که وجود داره. حالا شما چون سوال کردین من ساعتها با میتونم با چجوری بگم وارد جزئیات بشم که جای البته متاسفانه یه محیط حرفه‌ای لازمه، ولی مجموعاً میخوام بهتون بگم که این بنیاد ویژن مفید همش با پول من و یعنی ما داریم خودمون خرج میکنیم و هیچ بودجه‌ای نداریم متاسفانه، چون در ایران حمایتی از آرتیست نمیشه، در خارج از ایران هم چنین حمایتی وجود نداره و چون کار بیژن به فارسیه، من توی فرانسه با اینکه تو کار فرهنگی هستم هرگز نتونستم هیچ کمک دولتی بگیرم، چون یه هیچ کدوم از نمایشنامه‌هاش به فرانسه چاپ نشده.
خانم جمیله نادی خیلی سپاسگزارم. شنوندگان ما در آگاهی هستن که هر هفته در بخش یادها و ماندگارها روز 21 آبان یاد بزرگمردی را چون بیژن مفید گرامی داشتیم، شرح زندگی را کوتاه گفتیم، کارهایی که انجام داده بودند و این روند همیشگی ماست و سپاس از توضیحاتی که دادیم. من برمیگردم به
بعدم ببخشید من فقط یه پرانتز اینجا باز کنم، من بارها اومدم سوئد و راجع به کارهای بیژن صحبت کردم، بارها به دوستان شما استکهلم یا گوتبورگ که اصلا همیشه میومدم و الانم هر چند سالی میام، الان یک کمی کمتر میام چون کارم سنگین تره، کارهایی که باید انجام بدم.
خانم جمیله ندایی خیلی سپاسگزارم واقعا از حضورتون، توضیحاتی که اشاره داشتین. و اکنون میدونیم که در همه جای دنیا جنبش های بزرگی هست، از شیلی، بولیوی، از ونزوئلا، ایران، عراق، لبنان، فرانسه، آلمان. میخواستم شما به عنوان یک فعال که در سخنرانی هم داشتین و نقش جلیق زردها در فرانسه و پیوندشون، حمایتشون از جنبش مردم ایران، در این زمینه هم اگه ممکنه کوتاه برای شنوندگان سخن بفرمایید.
بله خیلی ممنونم. من اگر بخواین لینک سخنرانی ما کانون ایرانیان هستش میتونین بذارین که توضیح دادم جلیق زردها چی میخوان در فرانسه. ببینین توی جنبش جلیق زردها بسیار مهمه در فرانسه. از یک سال گذشته مردم برای آدمهایی که کار میکنن، طبقه متوسطی که از کارش زندگی میکنه، به خاطر فشارهای اقتصادی که داره بهش میاد، حقوقش زندگیش کافی نیست برای زندگیش، به خصوص آدمهایی که مسئول خانواده هستن، به خصوص زنها که تنها هستن با بچه دارن، و روی این موضوعا هر بار من میتونم یک ساعت بیام براتون بگم که هر نکاتی که داره طرح میشه راجع به چیه. ببینید جنبش جلیق زردها در فرانسه به طور خلاصه، چون وقت کمه، در واقع جنبش کسایی که کار میکنن و به آخر ماه نمیرسه حقوقشون. در فرانسه اهمیتی که وجود داره این قضیه و به خاطر در واقع 30 سال گذشته تاچریسم، نئولیبرالیسم، یعنی سرمایه داری نئولیبرالیسم که به سوئدی هم فکر کنم همینجوری میگن، که در واقع بازار آزاد که بیدر و پیکر در حال نابود کردن قشر پایین جامعه است و قشر متوسط جامعه، از این نظر نقطه اشتراکی که وجود داره در تمام این در سال گذشته در لبنان، در عراق، در مصر، در سوریه وقتی بهار عربی بود، الان در الجزیره، در کلمبی، در ونزوئلا، در شیلی، اتفاقی که در شیلی داره میفته حیرت آوره، در کاتالان، در شمال اسپانیا، تمام اینا همه به هم ارتباط داره و همشون در واقع اگر بخوایم جنبندی بکنیم یک جور خاص رو دارن. مشکل مسئله فقر و مشکل مالی در مقابل سرمایه‌داری بیدر و پیکر که دائم داره نابود میکنه زندگی آدم ها رو و وایستادن، اینجوری که وایستادن میگن دیگه هیچی نداریم از دست بدیم، مثل این 5 روزی که در ایران خفه کردن، منتها توی ایران خفه کردن، منتها برای همیشه که نمیتونن خفه بکنن، هرچی هم این لاتولوتای در واقع این نازی ها که آقای خامنه‌ای دورو بر خودش جمع کرده که پول میگیرن، یعنی اونا به هیچی اعتقاد ندارن، نه به اسلام نه به مردم، هیچی، و توی گلوله و توی مغز و قلب مردم دارن شلیک میکنن جوانای مردم، باید یه روز جواب خواهند داد. برای اینکه اگر مسائل سالهای 60 که باعث در واقع فرار خیلی از آدم ها از ایران شد و بعد 67 در خاطره مردم ایران از بین نرفته و نسل جوانی که داره میاد همون خواستا رو داره تکرار میکنه و هر چقدر هم بخوان نابود کنن دوباره بلند خواهند شد، دوباره بلند خواهند شد و یک جایی هستش که زورشون نخواهد رسید. اینا نمیتونن خودشون رو مقایسه بکنن با فرانسه. فرانسه اولا 200 ساله که قانون اساسی که نوشته شده، ارکانی که توی اون قانون اساسی هستش که از طریق انقلاب فرانسه 100 سال طول کشیده تا تدوین بشه، اینا نکاتیه که مردم بهش تکیه میکنن، میشناسن که این قوانین چیست که الان داره از بین میره با از طریق قدرت سرمایه داری. و این قضیه مقایسه کردن زیاد نمیشه مقایسه کرد، برای اینکه یکی از این مسئولین گفته بود که آقای مکرون یک ساله نمیتونه ساکت کنه مردم، ما در 5 روز خلع و قمع کردیم. یک اشتباه گنده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در هیچ لحظه مدافع شهروندان نیست. شهروندان در واقع اسیر یه جامعه، از برده ها کمتر حقوق انسانی در ایران وجود داره و این ترس و وحشت از اسلحه که وقتی اسلحه رو میکشن روی سر شما، وقتی اسلحه ندارین از خودتون دفاع بکنین، ناچارین سکوت بکنین، ولی این سکوت دائمی نیست، این از یه جایی که زیر پاتون خالی میشه. توی فرانسه اینطوری نیست، قوانین وجود داره و توی و بر اساس قوانینه که مردم میتونن تظاهرات بکنن، مردم میتونن خواستاشونو. الان 2 هفته است که اعتصاب برای عوض شدن قانون بازنشستگی، تمام رسانه های جمعی در اعتصابن. هفته آینده 5 دسامبر از بزرگترین اعتصابات همه جا فلج خواهد بود در فرانسه طبق قانون، یعنی هیچ کس نمیتونه جلوشون رو بگیره. خب و این مسائلیه که وجود داره، اصلا مقایسه نکنیم. منتها مردم فقیرن که گرسنگانی که بلند شدن و این قضیه ادامه خواهد داشت. از نظر من به طور خلاصه تحقیقی که کرده بودم، سخنرانی کردم در واشنگتن که حدود 1 ساعت هست، خیلی خیلی هم خلاصه است، برای واقعا تحلیل کردم که جنبش زرد با اشاره به تمام اتفاقاتی که توی تاریخ افتاده، اگر شما میخواین گوش کنین یا لینکشو بذارین برای شنوندگانتون در سایتتون ممنون میشم.
خانم ندایی خیلی سپاسگزارم از حضورتون، توضیحاتی که دادین. و البته نگفته نماند که این مقایسه که ما در 3 روز 400 نفر رو کشتیم، خفه کردیم مردم را، ولی در فرانسه نتوانستن پیش از 1 سال جلیق زرتا را، این برمیگرده به قانون، احترام به قانون و شهروندی، به طوری که حتی در این مدت در فرانسه فقط یک خانم مثل اینکه از این گلوله‌های پلاستیکی به سرشون میخوره پنجره نگاه میکردن، پلیس ها را به محاکمه کشیدن که چرا این کار شده، ولی در ایران به اونها درجه میدن، اونها را ارتقای مقام میدن که مردم را کشتن. این اختلاف هستش. و درود بر جلیق زرتا که حمایت کردن در پلاکادی از مردم عراق، لبنان و ایران،
چون ایرانیایی هم هستن که در این جنبش وجود دارن و سعی میکنن نام زندانیان سیاسی و کسانی رو که میگیرن به هر حال اونجا ببرن با جلیق زرد و صحبت کنن در ایران وضعیت چیه. و این هر هفته هر شنبه وقتی تظاهرات هست، بچه های پاریس البته، چون تظاهرات جلیق زرد ها در شهرهای مختلف که بعضی از شهرها شورا دارن، شورای جلیق زرد ها دارن و شورای شوراها وجود داره که تا الان چندین شورای عمومی گذاشتن در تمام فرانسه و عده‌ای از ایرانیایی هستن که با اینا کار میکنن و همیشه اسم ایران و وقایعی که در ایران جریان داره به دیگران، به گوش دیگران میرسونن.
برای شما هم آرزوی پیروزی و تندرستی داریم. در هفته های آینده باز هم اگه مواردی بود پرسشی شنوندگان رادیو داشتن، باز مزاحمتون خواهیم شد و در گفتگو خواهیم.
حتما با کمال میل.
و خانم جمیله ندای پایان بخش برنامه هم به یاد استاد بیژن مفید ترانه دو تا چشم سیاه داری که برای نمایشنامه ماه و پلنگ ساخته شده بود که شعر و ترانه از زنده یاد بیژن و تقدیم شده بود به جمیله ندایی، شعر و آهنگ اگر درست گفته باشم.
بله.
تقدیم داریم به شما و شنوندگانو، به مهر و شادی می سپارمتون و تا شنودی دیگر بدرود می گویم خانم جمیله ندایی. درود بر شما باشه، روز خوبی داشته باشین خانم.
خیلی خیلی ممنونم، خیلی از لطف شما ممنونم آقای اوهدی.
دو تا چشم سیاه داری، دو تا موی رها داری، تون چشما چیا داری، بلا داری بلا داری، دو تا چشم سیاه داری، توی سینت صفا داری، توی قلبت وفا داری، صف عشاق بدبخت و از اینجا تا کجا داری، دو تا چشم سیاه داری. به یک دم میکشی ما را، به یک دم زنده میسازی، رقابت با خدا داری، دو تا چشم سیاه داری. نظر داری با پوستین پوش حقیری مثل ما داری، نگاه کن با همه بندی، رفاقت با کیا داری، دو تا چشم سیاه داری. خبرداری خبرداری. خبرداری که این دنیا همش رنگه، همش خونه همش جنگه. نمیدونی 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 که گاهی زندگی ننگه. نمیبینی 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 که دست افشان و خوبان و خورسندن. نمیبینی که میخندن. نمیبینی دلم تنگه. تو این دریای چشمای سیاه رو پس چرا داری دوتا چشم دوتا چشم دوتا چشم سیاه داری دوتا موی رها داری.